ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. علی مطهری نماینده تهران در مجلس میگوید در اعتراضهای پس از انتخابات سال 88 کسی قصد برهم زدن نظم کشور را نداشت، ولی دستگاه اطلاعات به دنبال انتقام گیری از حوادث سال 78 بود. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد بیش از 400 هزار کودک سوری پناهنده به لبنان به کمک‌های فوری جامعه جهانی نیاز دارند. و چهارمین گردهمایی اعتراضی برای طرح انتقال آب بزرگترین رودخانه ایران موسوم به زنجیره انسانی در حمایت از کارون بعد از ظهر جمعه در ساحل این رودخانه در شهر اهواز برگزار شد. ادوارد اسنودن پیمانکار پیشین دستگاه اطلاعاتی آمریکا ابراز آمادگی کرده که تحت شرایطی برای دادن شهادت پیرامون فعالیت‌های جاسوسی آمریکا به برلین سفر کند، اما دولت آلمان تاکنون به این پیشنهاد آقای اسنودن واکنشی نشان نداده است. در همین حال بر پایه گزارش تازه‌ای دستگاه مخفی و اطلاعاتی انگلستان در 5 سال اخیر در توسعه فناوری‌های جاسوسی با آلمان، فرانسه، اسپانیا و سوئد همکاری نزدیک داشته است. در همین باره شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یک هفته پس از اوجگیری جنجال‌ها بر سر احتمال شنود مکالمه‌های تلفنی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از سوی سازمان امنیت ملی آمریکا، هانس کریستیان اشتروبله نماینده حزب سبزها در مجلس آلمان روز پنجشنبه پیش در مکان نامعلومی در مسکو با ادوارد سنودن همکار پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا دیدار و گفتگو کرد. در پایان این ملاقات که 3 ساعت به طول انجامید، این سیاستمدار آلمانی اعلام کرد که سنودن که در حال حاضر به عنوان پناهنده در روسیه به سر می‌برد، حاضر شده تحت شرایط معینی وارد برلین شود و اطلاعاتی پیرامون فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در اختیار بگذارد. سنودن در نامه ای نیز که رو به سوی دولت، مجلس و دادستانی کل آلمان دارد با اشاره به علت و علل ترک محل کار خود و کشورش گفته است آماده است در برابر این سه نهاد آلمانی دست به روشنگری زند. دولت آلمان اما تاکنون موضع رسمی خود را در قبال نامه سنودن اعلام نکرده و تنها سخنگویان گفته بازجویی از سنودن مسئله دادستانی و یا کمیسیون تحقیق مجلس است و ربطی به دولت آلمان ندارد. در میان وزیر کشور آلمان هانس پتر فریدریش در گفتگو با خبرنگاران گفته اگر آقای سنودن حاضر است با مقام‌های آلمانی دیدار و گفتگو کند، باید امکان‌های لازم را فراهم ساخت. از سوی توماس اوپرمن، یکی از مقام‌های بلندپایه حزب سوسیال دموکرات آلمان که موافق تشکیل کمیسیونی در مجلس آلمان پیرامون رسیدگی به ماجرای جاسوسی آمریکاست، گفته باید جوانب امر را سنجید و دید اگر تماس مقام‌های آلمانی با سنودن به روابط آلمان و آمریکا لطمه‌ای نزند، بایستی با او گفتگو کرد. از طرفی آناتولی کوچرنا وکیل سنودن گفته اگر موکلش به خارج از روسیه سفر کند، از نظر حقوقی موقعیت پناهندگیش به مخاطره می افتد و افسوده اگر کشوری پرسش‌هایی از سنودن دارد می تواند آن را به روسیه بفرستد و بعد موکلش تصمیم می گیرد که به پرسش‌ها پاسخ دهد و یا نه. در حالی که ماجرای احتمال فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی هنوز رنگ نباخته، خبرگزاری آلمان در تازه‌ترین گزارش خود به نقل از روزنامه گاردین خبر داده که دستگاه اطلاعاتی و مخفی انگلستان طی 5 سال اخیر در توسعه فناوری‌های جاسوسی در اینترنت و مکالمه‌های تلفنی با آلمان، فرانسه، اسپانیا و سوئد همکاری نزدیک داشته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزیر نفت ایران روز شنبه از اقدامات عراق که به گفته او در شرایط تحریم نفت خود را جایگزین ایران کرده است انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه گفت این اقدامات نفتی عراق دوستانه نیست و درباره بازگشت آن کشور به نظام سهمیه بندی اوپک افزود، این موضوع در حوزه اختیارات ایران نیست. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیزش، حجم صادرات ایران از 2,500,000 بشکه در روز به 1,200,000 بشکه کاهش یافته است. در مقابل به نوشته مهر، حجم صادرات نفت عراق به 2,300,000 بشکه در روز افزایش یافته است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید در اعتراضهای بعد از انتخابات سال 88 کسی قصد برهم زدن نظم کشور را نداشت، ولی دستگاه اطلاعات به دنبال انتقام گیری از حوادث سال 78 بود. آقای مطهری که در مصاحبه با خبرگزاری فارس این مطلب را بیان کرده، در ادامه نیز در توضیح فضای آن دوران گفت که معترضان امکان این که حرفشان را به راحتی بزنند نداشتند. نظام و حکومت، صدا و سیما، روزنامه‌ها و سایت‌ها دستشان بود و آن طرف چند سایت فیلتر شده در اختیار داشت. علی مطهری در این مصاحبه که روز شنبه خبرگزاری فارسان را منتشر ساخته، در نفی برخورد خشونتبار با معترضان، دستگیری بی‌مورد چهره‌های اصلاح طلب و نبود امکان دفاع از خود از جانب معترضان سخن گفته است. علاوه بر این، وی مدیریت صدا و سیما را در به وجود آمدن فضای سال 88 مقصر قلمداد کرده است. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در بخشی از این مصاحبه معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را این گونه توصیف می‌کند: آنها به رفتار نظام در آن انتخابات انتقاد داشتند و برای آن دلیل هم دارند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، به منظور متقاعد ساختن اعضای کنگره آمریکا برای تعویق تشدید تحریم علیه ایران، روز پنجشنبه 9 آبان در رأس هیئتی از دیگر مقامات عالی دولت در کنگره حضور یافت. اما گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بسیاری از اعضای کنگره این خواسته را نپذیرفتند. مکتاش خمسه‌پور در همین باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن که همراه با جان کری وزیر امور خارجه و جک لو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده بود، نشستی پشت درهای بسته با رهبران جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های سنا و نیز اعضای کمیته بانکی سنا داشت تا آنها را در جریان آخرین تحولات مربوط به مذاکرات اتمی ایران بگذارد. یکی از مقامات دفتر جو بایدن در این باره گفت پیام دولت اوباما این بوده که شاید زمانی تشدید تحریم‌ها علیه ایران لازم بشود، اما اکنون زمان خیلی مناسبی نیست که کنگره در این جهت اقدام کند. دور جدید مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک، متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، روزهای 15 و 16 آبان در ژنو برگزار می شود. در حالی که کاخ سفید واشنگتن از کنگره آمریکا خواسته است بررسی طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را متوقف کند تا نتیجه مذاکرات روشن شود. رویترز می نویسد که دولت آمریکا نگران آن است که فشار کنگره برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران مذاکرات را پیچیده کند. اما با این حال صداهای مخالفی نیز از کنگره شنیده می شود، چنانکه بسیاری از اعضای کنگره می گویند که دولت اوباما هنوز نتوانسته است آنها را متقاعد کند. در همین زمینه رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، پس از نشست با مقامات دولت آمریکا گفت که او حاضر به پذیرش تأخیر بیشتر نیست. سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک نیز که به شدت مخالف هر گونه تعویق تحریم هاست، تأکید کرد که اگر کمیته بانکی رأی خود را به تأخیر بیندازد، او تلاش خواهد کرد تحریم‌های بیشتری به یک لایحه دفاعی بیفزاید که در ماه نوامبر در سنا مطرح می‌شود. اما از سوی برخی اعضای کنگره نیز گفتند که آنها نگاه بازتری به خواسته دولت برای تأخیر در تشدید تحریم‌ها دارند، از جمله سناتور جمهوری‌خواه مایک جوهانس. مایک جوهانس اظهار داشت که او تردید دارد چون این بحثی مثمر و ثمر باشد، اگرچه هر گونه تأخیری هم نباید خیلی طولانی بشود. تیم جانسون، رئیس کمیته بانکی، نیز در این زمینه گفته است او هنوز تصمیم نگرفته که رأی‌گیری این کمیته درباره تحریم‌های جدید را بار دیگر به تعویق بیندازد یا خیر. برنامه کمیته بانکی برای بررسی لایحه تحریم‌ها از ماه سپتامبر به درخواست دولت باراک اوباما به تعویق افتاده است. مقامات دولت آمریکا میگویند که مذاکرات زمینه آزمون نیت مقامات ایران را فراهم می‌آورد که آیا تمایلی به پیدا کردن یک راه حل صلح‌آمیز برای مناقشه هسته‌ای دارند یا خیر.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ملاقاتی با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اهمیت نقش راستی‌آزمایی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تلاش‌های جاری برای اثبات صرفاً صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، اهمیت کار آژانس در این باره را برشمرد. خبر مربوط به ملاقات این دو در واشنگتن روز جمعه در نشست خبری روزانه وزارت خارجه آمریکا منتشر شد. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران دوشنبه گذشته با آقای آمانو در وین ملاقات کرده بود. بنابر اظهار نظر این مقام وزارت خارجه ایران، دو طرف در این دیدار درباره ادامه همکاری‌ها و ارائه رویکرد جدید ایران در مذاکره با آژانس گفتگو کرده بودند. وزیر بهداشت ایران گفته که توانمندسازی بیمه ها و اجرای منطقی هدفمندی یارانه ها به طوری که یارانه دهک های برخوردار به بخش سلامت منتقل شود یک ضرورت است. در این شرایط است که به گفته او بیمارستان های کشور با ورشکستگی فاصله چندانی ندارند. آبتین صدر گزارش می دهد.
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی میگوید که بیمارستان‌های ایران فاصله چندانی با ورشکستگی ندارند. خبرگزاری مهر به نقل از حسن هاشمی وزیر بهداشت دولت 11 گزارش داده که واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی و سر و سامان یافتن بیمه‌ها بسیار ضروری است، چون اگر خدمات به قیمت واقعی عرضه نشود و بیمه‌ها توانمند نباشند، همه بیمارستان‌های ایران ورشکسته خواهند شد. وزیر بهداشت در ادامه در مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکان گفته که بیمارستان‌های ایران در حال حاضر هم با ورشکستگی فاصله چندانی ندارند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، هزینه‌های درمانی در سال‌های اخیر چند برابر شده و مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کرده‌اند که هر سال بسیاری از بیماران به دلیل پرداخت هزینه‌های درمانی خود فقیر می‌شوند. وزیر بهداشت در ادامه صحبت‌های خود گفته که اگر بتوان یارانه دهک‌های برخوردار در کشور را در اختیار بیمه‌ها قرار داد، می‌توان امیدوار بود که مشکلات بهداشت و درمان مرتفع شود. وزیر بهداشت ایران به کسر بودجه 8000 میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال جاری اشاره کرده و افسوده که به ازای هر شبانه روز هزینه 285000 تومانی تخت‌های بیمارستانی، تنها 240000 تومان از بیمه‌ها دریافت می‌شود. که این وضعیت باید با واقعی شدن تعرفه‌ها و گسیل منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بیمه‌ها سامان یابد. ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نیز به خبرگزاری مهر گفته که برخی منابع که به نام نظام سلامت ایجاد می شوند در راه سلامت مردم هزینه نمی شوند و به هدر می روند. او در توضیح این موضوع گفته که برای نمونه گاهی ایجاد یک بیمارستان 32 تخت خوابی در منطقه‌ای که نه پزشک دارد و نه امکانات لازم دیگر برای درمان به مراتب زیان‌دهتر از ایجاد یک بیمارستان 300 تخت خوابی در مراکز استان هاست. وزارت بهداشت ایران پیش از این نیز گزارش داده بود که سالانه 23 میلیون تخت در روز در کشور وجود دارد که با توجه به کمتوانی بیمه ها و غیر واقعی بودن تعرفه ها زیانده هستند.
آبتین صدر گزارش می داد. و اما بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
من میخواستم راجع به افزایش جمعیت که آقای خامنه اصحاد نظر کردن بگم که ایشون فکر میکنن که هنوز زمان قدیمه، که مثال بودی میگفتن که هر که دندان دهد نان دهد، ولی نه خیر، الان اینجور نیست. الان جوانا نه شغل نه کار دارن نه پول دارن، چجوری میتونن اصلا ازدواج کنن؟ ایشون باید اولی مشکلات اولیه رو حل بکنن، بعد دستور افزایش جمعیت رو بدن.
آقای خامنه ای، شما بهتر است که درباره زندانیان سیاسی، درباره تحریم ها و درباره وضع اقتصادی مردم فکر کنید. لطفاً مسئله تولید مصر را به عهده خود ما بگذارید.
آقای خامنه ای، با راهنمودهایی که در 8 سال گذشته به دولت های احمد نژاد دادی، کشور رو ورشکسته کردی. حالا با راهنمود افزایش جمعیت میخوای زن را از فعالیت اجتماعی دور کنی؟
نظرگاه تعدادی از شنوندگان رادیو فردا بود. 16:14 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.